بسیار خوب. ما بازم در مورد این موضوع
چون
ما یه مهمون هم داریم که میخوان به جمع ما اضافه بشن، بازم در موردش صحبت میکنیم اگه تو پایان برنامه با ما همراه باشید. بله، ساعت 15:32 است. میهمان بسیار محترمی داریم که الان پشت خط ارتباطی برنامه‌مون هستند. آقای کوروش عدیم عکاس هستند و پشت خط ارتباطی برنامه میهمان ما. آقای عدیم، خدمت شما سلام عرض میکنم. عصرتون بخیر باشه.
سلام، عصر شما هم بخیر و شنوندگان عزیز.
زنده باشید. خیلی متشکریم که قبول زحمت کردید و در این گفتگو شرکت میکنید. آقای جلالی، کارشناس برنامه‌مون، با شما گفتگو میکنه.
عرض سلام دارم خدمت شما آقای عدیم، خوش آمد میگم حضورتون رو. در خبرها دیدم که لبخند شاعر به نمایشگاه کتاب تهران امسال رسیده، که حالا خبر خیلی خوبی هم هست. خیلی دوست داشتم در مورد این کتاب با ما و شنوندگانم صحبت کنیم که کتاب در مورد چه هست و به چه چیزی اشاره میکنه.
بله، سلام به شما و شنوندگانتون. کتاب خوشبختانه بعد از یک تأخیر 2 ساله به نمایشگاه کتاب رسید. در واقع پروژه در سال 1395 اتفاق افتاد و به دلیل تعلق خاطری که خودم به ادبیات و شعر داشتم،
بله،
همیشه دوست داشتم که به واقع بتونم یک آرشیوی از عکس‌های شعرا داشته باشم که خب تعدادشون از دوستای خودم بودن و مراوداتی داشتیم در گذشته، و فکر میکردم که خوب است که اینو با یک در واقع اقدام در واقع عملی تر و با برنامه شروع بکنم و به جلو ببرم. که خوشبختانه همون سال 95 همونطور که با خودم در واقع قرار گذاشته بودم که این رو قطعی بکنم، با یکی دو تا از دوستانی که ناشر بودن صحبت میکردیم در محافلی و یکیشون خیلی راغب بود که این اتفاق بیفته و گفت ما همکاری میکنیم که پروژه شروع بشه. و در اصل همون روزهای آغازین این گفتگوها بود که حالا در کنار پرسه‌های محیطی و استدیویی، یعنی هم این دور و هم آد دور که من میگرفتم، ما فکر کردیم که چه خوبه که یک کتاب متفاوتی ما در بیاریم از جهت مفهوم و مضمون. شعر و شاعر از دیرباز حداقل در ادبیات ما اینطور بوده که با غم و اندوه و برق و شمع و هجران و فراق قرین بوده و بیشتر اون وجه در واقع اندوهناکش رخ نشون میده به تاریخ ادبیات و به خاطبان. اما واقعیت مطلب اینه که به هر حال شاعر هم در هر شرایطی باشه و در هر وضعیتی که باشه، به هر حال لحظات خوشی داره، لحظات شادمانی داره، لبخند به لبش میاد. و ما تو اون پروژه که دعوت میکردیم از شعرا در یک فضایی که یک خونه قدیمی بود، در حیات یک خونه قدیمی و کلاسیک، لحظاتی که اینا لبخند میزدن و شادان بودن، میخندیدن، از اون لحظاتم خب من سعی داشتم که عکاسی بکنم و به اصطلاح یه جوری شکار بکنم لحظه رو.
بله.
و بعد که مرور میکردیم، بعد از اینکه از حدود 70 شاعر من عکاسی کردم ظرف قریب 3-4 ماه، وقتی که به عکس‌ها نگاه میکردم دیدم که واقعا پتانسیل اینو داره که ما در وضعیتی که خب خیلی وضعیت در واقع نگران کننده در روزی که داریم، شاید مثلا خوب باشه که ما لبخند شاعرمون رو ببینیم. حالا این شاعرها از 2-3 نسل انتخاب شده بودن، از پیشکسوت ها و پیرانمون تا میان سال و جوان، یعنی بله. فکر میکنم از 3 نسل تقریبا ما توی این کتاب از شاعرها عکاسی کردیم. به هر حال متاسفانه همه شاعرانی که میتونستن باشن، حتی با سلایق من و مشاورینم، چون من از مشورت 3-4 تا از عزیزان شاعر به نام هم استفاده کردم، برای اینکه خب مخاطره آمیزه چجوری ما انتخاب بکنیم این شعرها رو. و علی‌رغم تلاشمون باز تعدادی از شعرها از این دایره بیرون موندن، بعضیا خودشون نخواستن، بعضیا تو اون ایام ایران نبودن، و بعضا مشکلاتی باعث میشد که ما یکی دو تاشون مریض بودن، مریض احوال بودن.
بله.
و در نهایت ما با 70 شاعر این کتاب رو در واقع بستیم. از هر عکاس دو عکس، از هر در واقع عضو میخوام شاعر دو عکس ما داریم در کتاب، و کتاب در قطع خشکی هست. نشر ورا کتاب رو در آورده و خوشبختانه به نمایشگاه رسید.
یک نکته رو من بپرسم، شما پس در واقع در عکاسی چهره یا اون چیزی که حالا در اصطلاح آکادمیک عکاسی پورتری که انجام دادین، یک فضایی رو طراحی کردین بر اساس صحبت‌های خودتون، همه رو در اون فضا قرار دادین و یک لحظه لبخند رو گرفتین، این هدفتون بوده از اول تا آخر و همین کار کردین، درسته؟
البته جناب جلالی اینطور نبوده. ببینید اولا که خب
من صحبت خودتون رو گفتم.
بله، غالبشون رو تو اون استدیویی که ما تو حیات یک
بله.
استدیومون قدیمی آماده کرده بودیم گرفتیم، اما تعدادی رو هم نه، مثلا به منازلشون رفتیم، بعضی ها که منظوریتی بود، من مجبور شدم چند سفر به شهرستان برم، اونا از قاعده مستثنا بود. زمین که پروژه از اول تحت این عنوان فقط لبخند شاعر نبود، ما قرار بود که از شعرها عکس بگیریم.
صحیح.
اما از دل اون پروژه من تعداد بسیار زیادی عکس دارم الان از این 70 شاعر، که از توی اونها ما تصمیم گرفتیم فعلا در این کتاب به خصوص لبخندها و خنده ها رو بذاریم.
همون من می‌خواستم فقط اینو در واقع اینو می‌خواستم بپرسم که در واقع برشی از زندگی اونها درش دیده نمیشه در کل مجموعتون؟
نه، توی این کتاب در واقع شما یک لحظه رو میبینی که شاعر لبخندی به لب داره یا در حال خندیدن.
البته این سلیقه شماست، من هیچ چیزی ندارم که بگیم اصلا چون من خودم ندیدم
من
کتاب.
من برای این پروژه و عکسایی که الان دارم و ادامه هم خواهد داشت برای شعرهای دیگه شاید بتونم بگم چندین کتاب میشه چاپ کرد، منتها این کتاب فقط تو شما لبخند شاعر رو میبینی، اصلا یه طرح موضوع شده در واقع. شما در بعید میدونم که در تاریخ ادبیات و عکاسی یک کتابی پیدا بکنی 70 شاعر معاصر رو که اینا همه شدن در حال خندیدن یا لبخند باشن.
بله.
این از این جهت خب
حائز اهمیت
موضوعیت داشت.
بله.
و الا ممکنه تعداد زیادی از این عکس ها عکس های خیلی ویژه‌ای نباشن، حتی با اون در واقع تصوری که از عکس های من دارم دوستان، حالا اونایی که تخصصی به عکاسی میپردازن، اینجا شاید عکس های خیلی ویژه‌ای با تعریف خلاقیت هایی که من در گذشته مثلا سعی داشتم که داشته باشم نباشه، اما این موضوعی که همه در حال خندیدن و لبخند هستن به نظرم حس میکردم که در این مقطع زمانی میتونه تاثیرگذار باشه.
یک نکته دیگر من میخوام بپرسم، اشاره کردیم به این که چون من و شما در مورد این کتاب قبلا صحبت کرده بودیم، من فکر کردم در همون روزها قراره که منتشر شه و بعدا فهمیدم که دچار مشکل شدی. از این مشکل های نشر در حوزه هنر تجسمی به خصوص کتاب های عکس با ما بگین که چه بوده، چه چیزهایی باعث شده که این کتاب چاپش به تعویق بیفته؟
ببینید متاسفانه خب هموطنان میدونن که با تغییراتی که توی در واقع افزایش قیمت خدمات نشرها از کاغذ گرفته لیتوگرافی، نمیدونم صحافی و حالا دیزاین، نمیدونم موادی از این دست، اینا نوساناتش متاسفانه در چند ماه اخیر خیلی زیاد بوده.
بله.
ما فرض کنیم که با ناشر میشینیم در یک موضوعی در چاپ یک کتابی به یک تفاهمی میرسیم، بعد که در واقع قرار شده که این قطعی بشه و قراردادی امضا بشه، ممکنه مثلا یک ماه از اون موضوع از اون روز بگذره، بعد یه دفعه میبینیم ناگهان مثلا پیشبینی سرمایه گذاری که بوده مثلا و از اون 25 میلیون شده مثلا 40 میلیون. خب فرد باید واقعا یه آمادگی رو داشته باشه یا یعنی که بتونه اسپانسر یا همراه مالی پیدا بکنه.
بله.
و خب این نوسانات در همه چیز هست، در نش هم طبیعتاً هست و حمایت ها متاسفانه حداقل بعضاً در بسیاری از ناشرین خصوصی حمایت تقریباً صفره و این حوزه تجسمی و کتاب های حوزه تجسمی الان خصوص عکس که شما میبینید، ما الان این کتاب رو با این که تک رنگ یا سیاسفید بود باشه ما دئوتون یعنی دو دور چاپ زدیم برای اینکه بتونیم کیفیت خاکستری ها رو حفظ کنیم و مشکلات زیادی کشیدیم در یک ماه اخیر. واقعا دوندگی چند نفر در نهایت دیروز کتاب رسید به دست ناشر که خوشبختانه امروز که روز آغاز نمایشگاه هست رسید به نمایشگاه.
و من میخوام این سوال رو بپرسم، دوست دارم اگر که شما هم به صراحت جواب بدین من رو خوشحال کنیم، برای شما نفع مالی داشته این کار یا نه؟
واقعیتش صراحتا بگم نه، به دلیل اینکه از اولش هم که ما با این ناشر چون دوست من بود و خیلی هم خودش شاعر بود و علاقمند، ما قرارامونو همچنان پلان به پلان که میبریم رو تنها چیزی که بحث میشد همین بود که من عنوان مؤلف این اثر چقدر باید اصلا انتفاع مالی و اقتصادی داشته باشم و وقتی هم که قراردادی رو با هم مکتوب کردیم درصدی رو تعیین کردیم، ولی متاسفانه دو ماه پیش دوستم به من گفت که واقعا شرایط نشر و مخارج انقدر زیاد شده که اگر تو هم بخوای از من حق و تألیف تو بگیری من واقعا قادر نیستم کتاب چاپ کنم و عملا نه تنها سودی نخواهد داشت که بعد باید خیلی از جیبمون هزینه بکنیم و من اونجا گفتم من انقدری که دوست دارم این کتاب در بیاد و به دلیل همراهی خیلی خوب شعرا اهمیت نداره که حالا اصلا درآمدی داشته باشم و قرار شد که درصد رو به شکل کتاب به من بده و خیلی از دوستان ما هم در حوزه های دیگه گاهی مجبور به این کار میشن که بها یا حتی تألیفشون رو باید کتاب بگیرن و حالا اون کتاب رو چقدر بتونن، چون سیستم پخش هم شما میدونید خیلی سیستم پیچیده و متاسفانه تا حدی میتونیم بگیم که منفعت طلبانه است.
بله.
و کتاب اگر در دستان من باشه من نمیتونم اونو به پول تبدیل کنم.
بله. پس بنابراین با توجه به سالهایی که شما زحمت کشیدین به این کتاب و پولی هم نگرفتین، در واقع این برای شما به لحاظ مالی ضرره. چرا پس باید انجام
بشه؟ من تازه در این پروژه 4-5 تا دانشجویان من به عنوان دستیار مدام در این 3-4 ماه با آن همراه بودم و خب واقعا این به نوعی میتونیم بگیم که ضرر قطعی اقتصادیه. بله.
چرا باید این کار رو انجام بدین؟
ببینید من خب خیلی از این شعرهایی که با من همراهی کردن از دوستان از آشنایان نزدیکان بودن، باشون من مراقبه داشتم، دعوتشون کرده بودم، تعدادیشون رو خب ناشر دعوت کرده بود، این با این قرار از این کتابهایی در بیاد، مشخصا این کتاب لبخند شاعر رو وقتی پروژه کلید خورد شاید یه هفته طول نکشید که نتیجه شد برای ما که این کتاب در بیاد و با اینا رو به اونها میگفت. من تعهد اخلاقی پیدا کردم به این شعرا. واقعیتش من اخیرا تو این یک سال هر جا که می‌رفتم دوستان شاعر بودن من احساس بدی داشتم، احساس کردم که چون همین کتاب در نیومده من شعر این دوستان هستم و خب قاعدتا باید سعیمو می‌کردم به هر شکل ممکن اینو در بیاد.
بله. آیا عدیم براتون آرزو موفقیت دارم. من فقط میخواستم کمی در مورد کتاب صحبت کنم، اگه این صحبت آخر من رو هم اگه جسارت بود ببخشید، ولی میخواستم مشکلات در واقع نشر و کتاب و مؤلف معلوم بشه. در واقع هیچ کس این روزا نمیاد خانم رو باش یک کار رو مجانی انجام بده، اون هم با این همه زحمت، یعنی 2-3 سال کار بکنه و بعد در واقع از جیبش هم همه چیز رو هزینه کرده،
مگر اینکه
نمیدونم آیا عدیب خودشون میدن.
آقای عدیب درسته؟
بله بله، من همیشه یاد این مصرع میفتم که عاشقی شیوه رندان بلاکش باشه.
احسن احسن،
براتون عرض موفقیت دارم در خدمت شما.
زنده باشه. خیلی متشکرم آقای عدیب که در این گفتگو شرکت کردیم. منم به نوبه خودم برای شما عرض موفقیت میکنم، انشاءالله که همیشه عاشق بمانید. زنده باشید، خدا نگهدارتون.
خواهش میکنم. خواهش میکنم. خدا نگهدار.
صدای ما رو از رادیو نمایش میشنوید. با برنامه ارغوان هنر در خدمت شما هستیم.
Das 14. internationale Festival das
El 14º Festival Internacional de la
المهرجان الدولي 14 للإذاعة
The 14th International Radio Festival The Voice of the Islamic Republic of Iran
ایران تهران 14th جشنواره بین المللی رادیو و 6th اجلاس جهانی صدا پخش زنده مراسم اختتامیه 14th جشنواره بین المللی رادیو و 6th اجلاس جهانی صدا چهارشنبه 4 اردیبهشت ماه ساعت 20 از رادیو تهران رادیو صدای صمیمی لحظه ها
شبکه رادیویی تهران صدای همدلی و همزبانی
موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز
بله دوستان همونطور که مطلع شدید و قطعا هم میدونید 14th جشنواره بین المللی رادیو در واقع امروز اختتامیه خودش رو سپری میکنه در سالن همایش‌های صدا و سیما مراسم اختتامیه در حال برگزاری خواهد بود و همکارم سرکار خانم نگین خواجه نصیر از رادیو جشنواره برای ما میخوان که در واقع گزارش رو از اونجا ارسال بکنند و گفتگویی داشته باشند حالا با مهمانان که در اونجا هستند که اگر صدای بنده رو میشنوند خدمتشون سلام عرض میکنم. عصرتون بخیر باشه خانم خواجه نصیر.
بندم عرض سلام و عصر بخیر دارم خدمت شما همکار خوبم سرکار خانم روح بخش و همکاران پرتلاشم در رادیو نمایش. خیلی متشکرم از اینکه این فرصت رو به ما اختصاص دادید و همطور روز رادیو رو خدمت شما و همه همکارانم تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.
ما دقایقی در خدمت شما هستیم.
عرضم به خدمت شما که الان در محل برگزاری مراسم اختتامیه 14th جشنواره بین‌المللی رادیو و 6th اجلاس جهانی صدا در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما مستقر هستیم و من زیاد صحبت نمی‌کنم به این دلیل که میهمان محترمی
خب ارتباط ما قطع شد اونطور که
صدای بنده رو ندارید خانم بابا
یه لحظه صداتون قطع شد الان میشنویم بله بفرمایید
بله خدمت شما عرض کنم که میهمان محترمی در اینجا حضور دارن جناب آقای آیت نتاج که در بخش مقالات در 6th اجلاس جهانی صدا مقالهشون برگزیده شده و وقتی که من با ایشون صحبت میکردم عنوان مقالهشون با عنوان رول پلی یک عنوان برگزیده بود و منتخب و مرتبط با حوزه نمایش و ما دیدیم که چقدر خوبه که با ایشون گفتگو کنیم لحظاتی درباره مقالهشون و محتوای مقالهشون. آقای نتاج عرض سلام و ارادت دارم حضور شما عصر بخیر خوش اومدید.
سلام به شما و شنوندگان عزیز.
درود بر شما. خب ظاهرا شما مقاله‌ای رو نوشتید و این مقاله جزو برگزیدگان مقالاتی بوده که راه پیدا کردن به 6th اجلاس جهانی صدا. لطفاً قدری بیشتر درباره این مقاله و موضوعی که انتخاب کردید در این مقاله درباره‌اش گفتگو کنید با شما شنوندگان رادیو نمایش صحبت کنید چرا که موضوع مقاله خیلی مرتبط هست با هنر نمایش.
بله خب توی بحث رادیو تعاملی رول پلی دقیقاً مربوط میشه به تعامل در قسمت نمایش.
بله.
در واقع خب توی بحث رادیو تعاملی ما میگیم که همیشه تهیه کننده باید با مخاطب ارتباط داشته باشه، حالا تو فضای مجازی، هنگام پخش برنامه، قبل برنامه، بعد برنامه. و در واقع نظر مخاطب باید تاثیرگذار باشه تو روند ساخت برنامه. در رول پلی اینطوریه که توی یک نمایش رادیویی مخاطب مستقیما نقش میگیره.
بله.
در اون نمایش، یعنی در نمایش وقتی داره پخش میشه و مخاطب گوش میده توسط یه سری اپلیکیشن که توضیح میدم، مخاطب دیالوگ میکنه، به سوالها جواب میده و پاسخهای مخاطب باعث تغییر در روند داستان میشه. یعنی خب بسته به پاسخ که مخاطب میده داستان هم پایانش عوض میشه، چند جور پایان بندی داره. حالا درسته. اینا رو چطوری میشه گوش کرد؟ با یه سری اپلیکیشن.
بله.
با یه سری اپلیکیشن مثل سیری یا الکسا که خب اول توی انگلیس یه نمایشی رو درست کردن به این سبک به نام اتاق تفتیش یا اینسپکشن چمبر که در واقع تو همین سبک و محتوا بود و مخاطب میتونست شرکت بکنه، پاسخ بده به عنوان حتی پروتاگونیست داستان و روند داستانی رو تغییر بده حتی.
بله.
خب توی ایران نداریم فعلا یه همچین چیزی.
درسته.
ولی خب میتونیم.
بله.
این کارها انجام بدیم.
موضوع بسیار جذابی هست که شاید برای مخاطبان رادیو نمایش و اهالی نمایش رادیو هم بسیار ایده جالبی باشه. انشاءالله که بتونیم در واقع نرم افزار رو طراحی کنیم و در کشور ازمون ایران از این فناوری و از این ایده نو بهره ببریم. خیلی هم فکر خوبیه و از شما هم متشکریم که به عنوان یک جوان فعال و پویا در این زمینه پژوهش و تحقیق کردین. انشاءالله که مقاله شما مراحل اجرایی خودش رو طی بکنه و ما روزی شاهد در واقع اجرای این نو نمایش در کشور ازمون ایران باشیم. خیلی متشکرم، سپاسگزارم. همکار خوبم سرکار خانم روح‌بخش در برنامه ارغوان هنر و رادیو نمایش، از شما هم سپاسگزارم که این فرصت رو به ما
اختصاص
دادید. سپاسگزارم از تهیه کننده محترم برنامه سرکار خانم ولی‌زاده و همکاران خوبم در پخش رادیو نمایش.
زنده باشین، متشکریم از شما و باتون خداحافظی می‌کنیم.
خدا
نگهدار.
دوستان عزیز، اولین نمایش رادیویی در چه سالی و از کجا پخش شد؟ عواملش چه کسانی بودند؟ 3075 سامانه پیامک برنامه و 3391-4141 هم شماره تلفن برنامه. آقای حسین قدیمی از خمین برای ما نوشتن که سلام، اولین پیام رادیویی از ایستگاه شمیران در سال 1337 بود و بعدن به ایستگاه میدان ارگ انتقال پیدا کرد. ما منظورمون اولین نمایش رادیویی هست. دوستان عزیز، یادتون باشه اولین نمایش رادیویی در چه سالی و
اینی هم که برای ما زدن هم بازم اشتباه.
آره. دوست دیگری برای ما نوشتن، نازنین خانم لنگرودی نوشتن، اولین نمایش رادیویی در سال 1321 توسط سید علی خان نصر در رادیو اجرا شد. اولین سریال رادیویی در سال 1337 با عنوان یکی بود یکی نبود اجرا شد و عواملش هم اشاره کردن به هوشنگ سارنگ، توران مرزاد که از بازیگرانش بودند در این نمایش رادیویی در اون دوران. آقای مصطفی کوکن از شیراز برای ما نوشتن که با سلام، اولین نمایش رادیویی در رادیو تهران از سال 1319 شروع شد. دوست دیگری با نام علیزاده، آقای یا خانم علیزاده برای ما نوشتن که دختر آفتاب یا عشق و جنگ در سال 1337.
دوست دیگری نوشتم با سلام و تبریک روز رادیو نوری هستم. جواب سوالتون 29 آبان 1391 اولین نمایش پخش شد. با تشکر. اولین نمایش در خرداد 1321 توسط سید علی خان نصر در رادیو تهران به نمایش در اومد. مرادی از باغ ملک. دوست دیگری با شماره 916 48 62 نوشتن سلام، سال 1330 و از روستای شاهینی کرمانشاه سرکار خانم ناهید شیخ پور برای ما پیامک فرستادند و نوشتن ضمن این که گفتن روزتون مبارک باشه و من از سال 55 تا به حال با افتخار شنونده رادیو هستم. درود بر شما. در دوران بچه‌ای که نمایش‌های رادیوی گوش می‌کردم فکر می‌کردم آدم‌ها مثل عروسک کوچیک شدند، وارد رادیو شدم و نمایش اجرا می‌کنم. به مادرم می‌گفتم بیا پشت رادیو رو باز کنیم و اونها رو ببینیم. درود بر شما، انشالله که سلامت باشید. پرسش ما رو که شنیدید چیه؟ پاسخش رو به ما بگین لطفاً. و نوشتن که سلام و وقت بخیر خدمت اعضای محترم برنامه ارغوان هنر. سال روز تأسیس رادیو در ایران گرامی باد. پاسخ سوال امروز شما، اولین نمایش رادیویی نامش عشق و جنگ، نویسنده عزیز الله حاتمی، کارگردان صادق بهرامی، تهیه کننده پاشا سمیعی، تعداد قسمتش هم 4 قسمت، سال تولید و پخشش هم 1332. چقدر دقیق همه چی بود شمرده شمرده گفتن. البته ما نمیدونیم که این پاسخ درسته یا نه، چیزی هم نمیگیم.
دوره بود موضوعش که حالا من یه راهنمایی می‌کنم. البته ممنون از این دوست عزیز.
ما اسمش رو نوشتن این، بله، آقای محمد شکری یا شکری، نمیدونم کدومش، از تهران برای ما نوشتن. بله توضیح شما رو اسفند می‌کنم.
در واقع مال اون دوره هستش که نمایش رادیویی ضبط می‌شده، اما ما یه مقدار باز هم تو تاریخ به عقب تر می‌خوایم اشاره بکنیم، اگر که، ولی خیلی خوبه ها، یعنی اینی که ایشون فرستادن جزء اطلاعاتی است که برای خود ما،
ولی باز هم به عقب تر باید رجوع بکنن. بسیار خوب. دوست دیگری آقا مسعود کاشیلو از تهران برای ما نوشتن که 5 بعد از ظهر روز جمعه تاریخ 11 مهر 1337 آغاز شد فیلم مسافرت از ژاپن. آقا عباس وسوق نوشتم با سلام و تبریک سال روز رادیو خدمت نمایشیا. من اونی که شما فرمودین نمیدونم، فقط نمایش هایی مثل حالا قصه های شب و اینا رو میدونم که در رادیو پخش میشد و من اونها رو میشنیدم بدون باتری و چه کیفی هم داشت. حالا وصل میکردم از طریق بی سیم و مرحوم پدرم هم قهوه خونه داشتند و حالا یه رادیو نفتی داشتیم. رادیو نفتی هم
من رادیو نفتی منم نشنیدم.
من نشنیده بودم. در موردش توضیح بده رای عباس بوسوق.
یکی من نشنیدم.
منم واقعا نشنیدم. متشکر از شما. خیلی متشکریم از همه شما عزیزان که اینقدر قشنگ و خوب و صمیمانه مشارکت میکنید در برنامه خودتون و پاسخگوی پرسش ما هستید که اولین نمایش رادیویی در چه سالی و از کجا پخش شد و عواملش رو هم عنوان میکنید در پیامک‌های خودتون. حالا بعداً خواهیم گفت که پاسخ صحیح کدوم پاسخ هست. همچنان دریافت میکنیم هم پیامک‌های شما رو در ارتباط با پرسش و برنامه و هم اینکه میتونید زنگ زنگ بزنید، ما صدای قشنگ شما رو هم به این بهانه بشنویم، ببینیم که شما شنوندگان عزیزی که برای ما پیامک میفرستید در واقع از طریق تلفن هم ما صدای شما رو داشته باشیم. اما الان یه مهمان محترمی داریم که